مردم یک دنیا عرف حالم بنبونه خونه به خونه شهرم فریاده آزادی سینه به سینه مردم یک دنیا هر خونه به خونه شهرم فریاد آزادی مدفونه سینه مردم یک دنیا حرف حق بنبونه خونه به خونه.
خب حرف حق رو شنیدید. در اینجا شاهین بشیری نشسته، در نیم ساعت سوم به سر میبریم، 8:01 بامداد شاهین، و امروز آخرین روز کاری ماست. از فردا
گروه دیگه میام. بله بفهم. معلومه خسته ای پس.
نه من خسته نیستم، دارم میگم که یعنی ما افراد نیستیم
یا خوشحالی
نیستیم.
کدوم
معلوم نیستش.
با سلام مجدد.
حمید تو گوشی من میگه خسته خسته.
با سلام مجدد. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در هشداری به پاکستان گفت کشورش هر کاری برای دفاع از نیروهای خود در خاک افغانستان که مورد حمله شبه نظامی یعنی از پاکستان واقع میشوند انجام میدهد. اظهارات وزیر دفاع آمریکا پس از آن منتشر می شود که روز چهارشنبه شبه نظامیان با پرتاب راکت به سفارت آمریکا و مقر ناتو در افغانستان حمله کردند. در طول ساعات طولانی این حمله 16 نفر کشته شدند. رایان کراکر سفیر آمریکا در افغانستان شبکه حقانی را که متحد القاعده و طالبان به شمار می رود و در پاکستان مستقر است مسئول این حمله دانست. گلن دیویس سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ضمن رد نامه اخیر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکره درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی افزود که هدف تهران از این اقدام فضاسازی برای تغییر افکار عمومی به نفع خود است، در حالی که تاکنون جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در واکنش به کسانی که دولت وی را به اختلاس متهم می‌کنند گفت این دولت پاکترین دولت در طول تاریخ است. احمدی نژاد ضمن آنکه سکوت خود را به دلیل احترام به رهبر و ملت دانست افزود این سکوت همیشگی نخواهد بود. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، محمود احمدی نژاد همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند. با اوج گرفتن بحران در اقتصاد یونان، رهبران آلمان و فرانسه روز چهارشنبه در تماسی اضطراری با نخست وزیر این کشور گفتگو کردند. این مذاکره تلفنی پس از افزایش فشارهای بین المللی بر اروپا برای یافتن راه حلی در برابر بحران منطقه یورو که بازارهای مالی جهانی را نیز به لرزه درآورده است انجام شد. با ادامه رکود شدید در اقتصاد یونان، نگرانی ها نسبت به سقوط بازار این کشور در آشفتگی و هرج و مرج به شدت افزایش یافته است.
ممنون شاهین. آذر نفیسی نویسنده ایرانی کتاب معروف لولیتا خانی در تهران، همزمان با کمپین جدید روزنامه تایمز تحت عنوان زندانی در ایران، مقاله ای رو در همین زمینه به روزنامه تایمز داده. شهران طبری همکار ما در لندن گفتگویی رو داشته با آذر نفیسی و پرسیده آیا نشونه یک چنین چرخش هایی در سیاست خارجی آمریکا هم دیده میشه یا نه.
بله، به یک شکل و نوع دیگش، نه به این مشخصی که شما الان در موردش صحبت کردین، ولی مخصوصا بعد از اتفاقاتی که در ایران در ارتباط با انتخاب آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد و مبارزات مردم در اون سطح عظیم و بعد از اون چیزی که حالا بهش میگیم بهار عرب، من فکر میکنم که دولت آمریکا هم به این نتیجه رسیده که اگر که بخواد از دموکراسی دفاع کنه. حفظ دموکراسی در کشور خودش ارتباط داره با مسئله حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در کشورهای دیگه. البته این به معنای این نیستش که وارد جنگ با دولت‌های اون کشورها بشه، ولی به معنای اینه که صدای افرادی که در کشوری مثل ایران مبارزه میکنن برای حقوق بشر یا محروم هستن از حقوقشون رو به گوش بقیه برسونه و در این حال از اون مبارزات دفاع کنیم.
عنوان مقاله شما مد و ماتیک سلاح تخریب جمعی زنان ایران بود. فکر میکنید این سلاح چقدر توانایی داشته باشه؟
البته خب این جمله متن خود مقاله هستش که معنا پیدا میکنه. مسئله که من همیشه برش تاکید کردم اینه که حقوق فردی بخش بسیار مهم و اساسی حقوق بشره. اگر که ما برای آزادی های سیاسی مبارزه میکنیم، تا زمانی که اهمیت فرد و اهمیت صدا و حضور افراد مختلف، افرادی که ما ممکنه که در خیلی جهات باشون کاملا مخالف باشیم، حضور اونها و این صداهای مختلف در صحنه اجتماعی بسیار مهمه، و تا زمانی که نفهمیم که حق فرد هستش که در یک حکومت دیکتاتوری مورد ضربه و حمله قرار میگیره، به نظر من واقعا مسئله آزادی های سیاسی رو درک نکردیم. حرفی که من همیشه در ارتباط با زنان ایران گفتم اینه که زنان ایران در سطوح مختلف مبارزه میکنن و یک سطح اون مبارزه برای آزادی های فردیه، مبارزه برای اینه که ما بگیم ما به عنوان فرد حضور داریم و حق داریم و حق داریم که جامعه رو تغییر بدیم. آسون تره که شما یک گروه، یک سازمان، یک رهبر سیاسی رو بگیرین، زندان کنین، شکنجه بدین و از بین ببرین. ولی چگونه میخواین مبارزه بکنین با میلیون ها جوون که میان توی خیابون و اونطوری که میخوان لباس، اونطوری که میخوان راه میرن، اونطوری که میخوان با هم رفتار میکنن؟
حالا به جوانها اشاره کردین، علاوه بر زنها در مقالتون هم به قدرتی که جوانها برای مبارزه با سرکوب و بیقانونی دارن تکیه کردین. سلاح تخریب جمعی جوانها رو چی میبینین؟
من در همون مقاله به این اشاره کردم که برای نسل من مبارزه برای آزادی نه فقط جنبه سیاسی داشت، بلکه ما از یه سری آزادی هایی که مادرها و مادر بزرگ هامون براش مبارزه کرده بودن برخوردار بودیم و به نوعی معنی اون رو نمیدونستیم. ولی نسل دختر من و شما به خاطر نوع لباس و پوششش در خیابون، به خاطر نوع کتابی که انتخاب میکنه بخونه، به خاطر نوع فیلمی که میخواد ببینه، به خاطر نوع منش و رفتاری که میخواد داشته باشه، شلاق خورده، زندان رفته و انواع بی احترامی ها رو متحمل شده. به همین جهت این نسل به خصوص با تئوری وارد داستان نمیشه. این نسل با گوشت و پوستش حس کرده که معنای آزادی، معنای اینکه یک فرد حق این رو داشته باشه که بگه من هستم و من به عنوان این یک فرد مهمم و باید به من گوش داده بشه و دولت در خدمت منه و نه من در خدمت دولت، به همین علت برای این نسل جوان آزادی در هر سطحش بستگی داره به آزادی فردیش. و من فکر میکنم که این دستاورد مهمیه، ممکنه که هنوز فرموله نشده و ما باید در ارتباط باهاش بحث‌های زیادی داشته باشیم و از تجربیات کشورهای دیگه استفاده بکنیم، ولی این مسئله در مورد به ویژه نسل جوان به خاطر اینکه حجم شده با تجربیات فردی و اجتماعی و فرهنگیشون به نظر من خیلی ریشه داره و این دستاورد مهمیه.
آذر نفیسی بود، نویسنده ایرانی کتاب لولیتا خانی در تهران، که در پی سخنان وزیر خارجه بریتانیا که گفته حقوق بشر بخشی از هستی اصلی و غیر قابل تقلیل سیاست خارجی دولت ائتلافی بریتانیا است، نظرش رو با ما در میون میذاشت. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش رو با یک گزارش دیگه. جمعه 25 شهریور ماه 15 جشن سینما ایران در سالن ایوان شمس تهران به دبیری کیومرث پوراحمد، کارگردان با سابقه سینمای ایران، برگزار میشه. خبرهایی هم حاکی از احتمال همکاری مهران مدیری با این برنامه به عنوان مجریه. امید غریب، یک خبرنگار سینمایی ساکن سوئد، با الهی روان شد درباره 15 جشن سینمای ایران گفتگو کرده.
جشن سینما ایران اسکار ایرانی هست که همزمان با روز ملی سینما ایران هر ساله داخل ایران برگزار میشه و این 15 دوره جشن سینما ایرانه که با دبیری آقای کیومرث پوراحمد قرار روز جمعه 25 شهریور ماه برگزار بشه.
آقای غریب، خب این که روز ملی سینما که روز دوشنبه بوده و جشن روز جمعه است، این همزمان نبوده، امسال چرا؟
هر سال لزوما این اتفاق نمیفته. روز ملی سینما ایران یک روز کاملا متفاوتیه با جشن سینما ایران. روز ملی سینما ایران همزمان با ورود اولین دسته سینماتوگراف تو سال 1279 خورشیدیه که توسط میرزا ابراهیم خان عکاسباشی تو دوره مظفراندیشه وارد ایران شد. اون روز رو به عنوان روز ملی سینما ایران نامگذاری کردن و هنوز هم وارد تقویم رسمی شمسی نشده. منتها جشن سینما ایران جشنیه که تقریبا همزمان با این دوره برگزار میشه و در این جشن معمولا اهالی سینما نه به صورت داوری محدود، به صورت آکادمیک محصولات سینمایی رو بررسی میکنن و تو بخشای فنی و تخصصی به هر فیلمی جایزه میدن و تقدیر میکنن.
آقای غریب، در این جشنی که شما میگید اسکار ایرانی ها محسوب میشه، تصور میکنید کدام فیلم، کدام هنرپیشه شانس بیشتری برای ربودن جوایز خانه سینما رو داشته باشه؟
امسال فیلم جدایی نادر از سیمین تو بخشای بسیار زیادی کاندید شده و خیلی هم امیدواره که بتونه جوایز متعدد بخش مختلف رو بگیره. به هر حال فیلمای دیگه‌ای هست، منتها به دلیل نگاه خیلی تخصص‌گونه‌ای که جشن سینما ایران به محصولات سینمایی داره، خب مشخصاً فیلمی جایزه رو میبره و هنرپیشه جایزه رو میگیره که کاملا از نظر فنی و تخصصی کارش رو خوب انجام داده باشه.
آقای غریب، اختلافات خانه سینما و معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد اختلافاتی دیرینه است و گهگاه هم عموم در جریان اونها قرار میگیرن. تازه ترین در این زمینه چه هست؟ چرا که شنیده میشه که اختلافات بیشتر نمایان شده؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. این مسئله یک زخم کهنه ای هست که از سالیان دور تا همین الان ادامه داشته و شامل مجموعی از سوء تفاهمات و دخالت های مختلف دولت در امور صنفی خانه سینما باعث میشه که نه تنها به مشکلات اصلی سینماگر رسیدگی نشه، بلکه یه بار بیشتری بر روی دوش سینماگرا قرار بده. اساسا میشه این مسئله رو گفت که سینما از نگاه دولت یک مظنون همیشگیه که همیشه در محاق بوده و هیچ وقت خواستش برآورده نشد.
و این مشکلات چه هست؟
این مشکلات تأمین آتیه، بیمه بازنشستگی و موارد متعددی وجود داره. این بخشایی که اولویت داره توی نسبت به بخشای دیگه.
نقش شورای عالی سینما در این میانه چه هست آقای غریب؟
شورای عالی سینما یک مجموعه از اهالی سینما هستند، از شامل صنوف مختلف که دور هم جمع شدند با ریاست رئیس جمهور آقای احمدی نژاد. قرار هست که به مشکلات سینما رسیدگی بکنند و اونو تا حدودی حل بکنند، اما تا این لحظه هیچ خبر مثبتی از این شورا بیرون نیامده.
برگردیم به جشن سینما. استقبال از جشن سینما تصور میکنید امسال چگونه باشه و آیا مدعوین دولتی هم در اون شرکت خواهند کرد؟
اصلا جشن خانه سینما یک جشنیه که همیشه مورد استقبال مخاطب قرار گرفته و تو هر دوره‌ای سینماگرا سعی کردن از اقشار مختلف دولتی دعوت به عمل بیارن و اکثرا پای ثابت جشنواره خانه سینما یکی از مسئولان شهرداری همیشه هست یا یکی از مسئولان شورای شهر تهران همیشه حضور داره. اما جشن خانه سینما چون جشنیه که مربوط میشه به خود سینماگران و خود هنرمندان، مردم به خوبی از این جشن استقبال میکنن و من فکر میکنم که 15 جشن سینما ایران یکی از پرشورترین جشنای سالهای
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نوبت میرسه به شنونده های شهرستانی برنامه صبحانه با خبر و مروری بر عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاده. شهرام، در خوزستان کارگران پروژه متروی اهواز با گذشت نزدیک به 20 روز همچنان به اعتصاب خودشون دارن ادامه میدن.
بله، در استان خوزستان کارگران پروژه قطار شهری اهواز، متروی اهواز، همچنان در اعتصاب هستند. اونها در اعتراض به تاخیر 5 ماهه پرداخت حقوقشون از روز پنجم شهریور ماه دست از کار کشیدن و نزدیک 20 روز هست که اعتصاب کردن و مقامات شهرداری و استانداری خوزستان هم تا کنون مشکل این کارگران رو رفع نکردن. ضمن اینکه دو تجمع اعتراض آمیز دیگر هم طی دو روز گذشته در خوزستان برگزار شده، یکی تجمع دستفروشان در اعتراض به اقدامات شورای شهر و شهرداری بندر امام در مقابل ساختمان شهرداری بندر امام در ماهشهر خوزستان بوده و دیگری هم تجمع معلمان حق و تدریس در مقابل استانداری خوزستان که روز چهارشنبه برگزار شد و معلمان حق و تدریس خواستار این هستند که ترتیب استخدامشون بر اساس بخشنامه ها و قوانینی که به تصویب رسیده داده بشه.
اما در آذربایجان غربی استاندار این استان در جریان اعتراض های مردم ارومیه گفته که کسی کشته نشده و یک نفر خودکشی کرده.
بله، آقای وحید جلالزاده که استاندار آذربایجان غربی هست، چند روز پس از اینکه در دو هفته پیاپی مردم ارومیه در اعتراض به خوش شدن دریاچه ارومیه و سیاست‌های دولت در این زمینه دست به اعتراضات گسترده‌ای زدن و سرکوب هم شدند، نشست خبری برگزار کرده و ادعا کرده که در جریان این اعتراضات کسی کشته نشده اما یک نفر خودکشی کرده و جنازه‌اش رو ماموران پیدا کردند. ایشون در این حال گفته که تعدادی بازداشت شدند در این تجمع‌های پیاپی و تأکید کرده که نیروی انتظامی به دستور استانداری و شورای تامین استان مردم معترض رو سرکوب کرده.
و سرانجام از هرمزگان هم سراغی بگیریم. پیشنهاد حقوق 300 هزار تومانی استاندار هرمزگان به کارمندان زن برای جایگزینی با مردان.
آقای حسین هاشمی تختی که استاندار هرمزگان هست در اظهارات عجیبی که به شکل رسمی و در جلسه رسمی در استانداری هرمزگان اعلام کرده گفته که من اعتقادی به اشتغال زنان در جامعه ندارم و بر همین اساس طرحی تهیه کردم که به کارمندان زن در استان هرمزگان 300 هزار تومان ماهانه حقوق پرداخت بکنم، اونا برن خونه بشینن و به جای اونها جوانان بیکار که مرد هستند رو ببرم سر کار و مشاغل جدیدی که استانداری ایجاد میکنه در اختیار مردان قرار بگیره. ایشون به صراحت مخالفت خودش رو با اشتغال و کار زنان در بیرون از منازل اعلام کرد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
منم متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب بریم یه موسیقی غربی گوش بدیم، یه مقدار حال و هواتون رو عوض کنیم، بعد ادامه بدیم با برنامه‌های بیشتر. یک خواننده‌ای هست به اسم اسرائیل که این خواننده اهل هاواییه و یک ترانه‌ای رو برای شما میخونه به اسم فراسوی رنگین کمان.
Bluebirds fly. high above the chimney top, that's where you find me.
از اسرائیل شنیدید یک ترانه به اسم فراسوی رنگین کمان، سبکش هم هست هاواییان میوزیک. به هر حال اسرائیل منو یاد اسرائیل انداخت، البته روحش شاد چون خودش مثل این که در این دنیا نیست. بله، در سال 97 درگذشته. اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران. به ویژه که پرسپولیس و استقلال فردا بازی دارن. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در استانبول به مقام سوم رسید. روسیه عنوان اول را کسب کرد و ترکیه دوم شد. در شب پایانی مسابقات فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم آخرین کشتیگیر ایران بود که روی تشک رفت. علیزاده پس از دو پیروزی مقابل حریفان هند و چین در برابر کشتیگیران روسیه و سوئد شکست خورد و حذف شد. به گفته کارشناسان علت حذف شدن علیزاده استرس زیاد بوده و در مورد علت استرس جعفر اولیا سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ایران معتقد است علت استرس را روی تشک باید جستجو کرد.
به هر جهت ببینین اینا جوان هستن، درسته تجربه دارن، درسته تمرینات زیاده، بالاخره باید برین روی دوشک ببینی چرا آدم به این استرس میفته.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات توسط امید نوروزی و سعید عبدولی برنده دو مدال طلا شد و بشیر باباجانزاده مدال برنز گرفت. وزنکشی برای مسابقات کشتی آزاد امروز فقط برای یک وزن برگزار می شود که حسن رحیمی کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم ایران روی باسکول می رود. مسابقات کشتی آزاد فردا در استانبول آغاز خواهد شد. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه مرحله یک چهارم نهایی خود را آغاز کرد و در بازی‌های رفت سپاهان در اصفهان با یک گل از سد قطر را شکست داد و ذوب‌آهن در کره جنوبی با تیم سوون سامسونگ کره 1-1 مساوی کرد. دو تیم دیگر کره‌ای هم دیشب بازنده بودند. جنبک موتورز در ژاپن مقابل سرز و اوزاکا 3-4 و تیم باشگاه سئول در جده مقابل الاتحاد عربستان 1-3 شکست خوردند. بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دو هفته دیگر دنبال خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 4 مسابقه هفتمین هفته خود را آغاز می‌کند. نفت آبادان در انزلی با مروان، سپاسی شیراز در تهران با راه آهن، مس کرمان در کرج با سایپا و تیم صدر جدولی تراکتورسازی تبریز میزبان نفت تهران. داور 71مین بازی استقلال پرسپولیس که فردا جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود محسن ترکی خواهد بود. محسن ترکی 70مین بازی استقلال پرسپولیس را نیز که فروردین ماه گذشته برگزار شد و 1-0 به سود استقلال پایان یافت قضاوت کرده است. و شب گذشته 8 بازی باقی مانده از دور اول لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد. از حوادث مهم شکست 1-1 اینتر میلان بود در میلان مقابل ترابوزانسپور ترکیه. تکور ترابوزانسپور ترکیه توسط آندر چلوسکا بازیکن اهل جمهوری چک.
اچلده علیل شوت و گل و گل و توپ آدارا گندرن فوتبولچو چلوسکا.
در گروه 1 بایر مونیخ در خاک اسپانیا ویارئال را با 2 گل مغلوب کرد و منچستر سیتی در منچستر در حالی که تا دقیقه 74 با 1 گل بازی را به ناپل ایتالیا باخته بود مساوی کرد با گل الکساندر کولاروف بازیکن اهل صربستان. تیم دیگر منچستر یعنی منچستر یونایتد نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا هم دیشب در لیسبون در مقابل بنفیکای پرتغال بازی باخته را مساوی کرد 1-1 با گل دقیقه 42 توسط رایان گیگز.
Brings Manchester United level with a superb strike.
و رئال مادرید هم دیشب در زاگرب یک پیروزی 1-1 داشت در برابر دینامای زاگرب.
خب بشنوید قطعه بامدادی رو از توماج تاهباز.
حتما بارها شنیدین که خنده بر هر درد بی درمان دواست. بارها هم حتما شنیدین که تحقیقات دانشگاهی نشون میدن که واقعا خنده دوای خیلی از درداست. حالا دوباره تحقیق تازه انجام شده تو دانشگاه آکسفورد که نشون میده خنده واقعا از رنج درد کم میکنه. این تحقیقات نشون میدن که آدمایی که از ته دل میخندن، دقت کنین، از ته دل میخندن، در برابر درد مسئولیت بیشتری دارن. واکنش دیرتری هم طبیعتاً بهش نشون میدن. ولی نکته اصلی این تحقیقات چیز دیگه ایه. پژوهشگرای دانشگاه آکسفورد دنبال اینن که بدونن چرا 2 میلیون سال پیش قبیله های آدم های نخستین به مرور بزرگتر از گروه های قبیله شکل میمون ها و شامپانزه ها شده. چون تقریبا تو اون سالا، یعنی تقریبا 2 میلیون سال پیش که هنوز آدم خردمند وجود نداشت، قبیله های اولیه تا 100 تا عضو داشتن، در حالی که شامپانزه ها در بهترین حالت میتونستن 50 تا عضو رو دور هم جمع بکنن. حالا پژوهشگرا میگن احتمالاً دلیلش اینه که آدما از اون زمانا شروع کردن به خندیدن از ته دل، کاری که میمونا و شامپانزه ها نمیتونن انجام بدن. یعنی میتونن بخندن ولی نمیتونن از ته دل بخندن. و خنده از ته دل همونقدر که درد رو کاهش میده، در ضمن کمک میکنه تا آدما به گسترش روابطشون با هم اهمیت بیشتری بدن. در ضمن کار گروهی رو هم بهتر میکنه. خلاصه کیفیت روابط گروهی رو بین آدما افزایش میده. و آخرش هم این که نه فقط خنده بر هر درد بی درمان دواست، بلکه به قول پابلو نرودا، نان را از من بگیر، هوا را از من بگیر، اما خندت را نه. و اینم برای همه خواهرها و برادرای کوچولوی دنیا که امروز از ته دل بخندن، از ته دل، مهم نیست بقیهش. این آهنگ هم نه اسم داره نه خواننده.
خب اینا از خنده یه ذره بخندیم. اجازه بدید که همکارانم رو معرفی کنم. این روز رو ما به پایان بردیم با بکتاش خمسه‌پور سردبیرمون. در اتاق خبر همکاران من نوشین سید حسینی و شاهین بشیری بودند. در استودیو حمید رکین کارگردان فنیمون بود به همراه امیر همکار دیگمون، و من هم که محمد زرقامی هستم میزبان شما. در آخرین روز کاری خودمون به سر میبریم. از بیژن نجدی برای شما شعری رو میخونم. اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی‌هایش خالی است. قطاری میرود از تبریز، یکی از کوپه‌هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آنها خالی است. انگار یک نفر هست که اصلاً نیست، انگار عده‌ای که نمی آیند. شاید کسی در چشم من است که رفته از چشمم. میخوام از آهنگساز مورد علاقم ناصر چشمازر براتون یک آهنگ بذارم با ترانه ای از محمد صالح‌علا. هر دو در ایران هستند. هم به محمد صالح‌علا و هم به ناصر چشمازر صبح بخیر میگیم با صدای عزیز و جاودانه رامش. بشنوید زائر رو از این دو هنرمند بزرگ، محمد صالح‌علا، ناصر چشمازر.
من خسته رفتن تو قفل همه در